أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند ختم کنید. خب شب شام غریبان و شب آخر این مجلس و محفل انشاءالله که عزاداری ها و عرض ادب کردن های به محضر سید الشهدا علیه السلام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و به امضای امام زمان انشاءالله رسیده باشه، عنایت بفرمایید صلوات دیگری ختم کنید. سلام هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری بفرستی. سعی میکنم مختصر یکی دوتا تیتر عرض بکنم. ما توی این شبها عرضی که داشتیم این بود که دنیا به دنبال ناامید کردن بنده و شماست. نفس، ابلیس، دنیای استکبار، رسانه ها، همه و همه به دنبال ناامید کردن ما هستند. هدف نهاییه بنده و شما اگر ناامید باشیم از شخص خودمون هیچ وقت نمیتونیم به قله های بالا دست پیدا کنیم، نه تو زندگی مادی نه تو زندگی معنوی. به لحاظ اجتماعی هم اگر جامعه ای امید خودشو از دست بده حتما شکست خواهد خورد. این چیزی بوده که توی این شبها هدف بحثمون بوده و این سرتیترش بوده. حرفای مختلفی عرض کردیم که آدمهای ناامید چجورین، آدمهای امیدوار چجورین، امیدواران مادی چجورین، امیدواران موحد و الهی چه خلقیات و خصوصیاتی دارن. تهش این که اگر کسی واقعا امید به حضرت حق نداشته باشه یه جایی تو روی امام زمان خواهد ایستاد. فاصله ما تا ظهورم همینه، همین. یعنی اگر من امیدوار به حضرت حق باشم اهدافم هم با همون متر و معیار شکل میگیره، در نتیجه اهداف امام زمان رو میفهمم. آقا تشریف بیارن یا تشریف نیارن من توی اهداف امام زمان دارم حرکت میکنم. اما اگه متر و معیار من عوض بشه با متر و معیار دنیا باشه، ولو اینکه نمازخونه هیئتی سینه زن گریه کنه امام حسین باشم، اگر یه جایی تعارض پیدا بکنه بین اهداف من و اهداف امام، چه در دوران حضور چه در دوران غیبت، قطعا من تصمیم دیگری خواهم گرفت، در نتیجه تو روی امام زمان خواهم ایستاد. این بسیار مهمه. کلید و رمز کار رو هم عرض کردیم از آیه قدیر که مایوس کردن دشمن ملاکه، نه اینکه من طرفدار امام زمان هستم. هر مقداری استکبار ستیزتر حسینی تر، آدم هایی که توی کربلا کنار ابی عبدالله موندند و به اون فوز عظیم رسیدن، این آدم ها فرقشون با آدمای کوفه و مدینه فقط در یه چیزه، چون همه امام حسین رو دوست دارن، اما اونا یه فرق عمده دارن. فرقشون اینه که اونها هم مثل امام حسین با یزید در افتادن، همین، نه فقط مخالفند و ساکتند، بلکه داد زدن سر یزید، بلند شدن، حرکت کردن، قیام کردند. لذا زیر پرچم امام حسین موندن. بقیه نه، بقیه امام حسین رو دوست داشتن، اما مشکلشون این بود که هم امام حسین رو دوست داشتن، هم میخواستن که دل یزید رو به دست بیارن، هم خدا رو میخواستن، هم کت خدا رو میخواستن راضی بکنن. تمام. اینا دو تا چهارتاهای بسیار روشنیه که عجیبه که تو بسیاری از جلسات حسینی خیلی بهش پرداخته نمیشه، بلکه باش مقابله هم میشه، بسیار واضحه و روشنه. و این که برای این که امیدمون رو از دست ندیم، قرآن رو ببینیم، وعده های الهی رو ببینیم، سنت های الهی رو ببینیم، تجربه تاریخی رو ببینیم، خصوصا تجربه 40 ساله اخیر رو، اینها رو ببینیم، امیدوار خواهیم ماند. یه نکته ای رو اینجا باید عرض بکنیم. یه صنعتی الان درست شده تو دنیا به نام صنعت امید فروشی کاذب، اصلا شده یه شیوهی برای خودش. یه سری آدم که تاجرن، یه سری آدم که سیاسی هن، یه سری آدم که یه اهداف مشخصی دارن، شروع میکنن امید واهی دادن تو مسائلی که قطعا شکست خواهد خورد. ابلیس کارش اینه دیگه. ابلیس میاد به شما توی یه سری مسائل درجه 2 و درجه 3 یه امید کاذب میده، توی مسائلی که قطعا میدونه شما شکست خواهید خورد یه امید کاذب به شما میده، شما راه میفتی توی اون مسیر امید کاذب، شکست میخوری، دوباره بعدی شکست میخوری، بلند میشی میری شکست میخوری. بعد کم کم اگر کسی بیاد بگه آقا به خدا توکل کن خدا پشتته، دیگه باور نمیکنی. یه کسی میاد میخواد رأی بیاره، شروع میکنه امید دادن، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، دیگران رو میکوبه و خودش هی وعده های تخیلی عجیب و غریب میده. وقتی این اتفاق میفته قاعده اینه که خب بعدن انجام نمیشه، این آقا دنبال اون صندلی است، صندلی رو میگیره و به وعده ها عمل نمیکنه. وقتی به وعده ها عمل نمیکنه شما دوچار یه ناامیدی میشید. توی اون وقت شما مثلا چند سال بعد که قرار دوباره رأی بدیم میگی بابا اینا همشون همینه. اگه کسی بیاد یه حرف درستی هم بزنه، ملاک و معیار اینه که من نگاه بکنم به وعده های الهی، به سنت های الهی، به تجربه ای که هست، اونی که با اون ملاک و معیاری که عرض کردیم حرف میزنه. یعنی اگر دیدیم یه آدمی وایساده تکیهش به خداست، از این ورم استکبار ستیزه، یعنی از این ور امام حسین رو میفهمه، از اون ورم یزید شناسه، از این ورم موضع بگیره، اگر این آدم اومد وعده ای داد من قبول میکنم، من قبول میکنم، چون این آدم همون آدم ولایت مداریست که من میشناسم. اگرم یه جایی زمین بخوره اون آدم و نتونه به بعدش عمل بکنه، بازم اتفاقی بر من نمیفته، چون من به اون حرفا اعتماد نکردم، من به یه ملاک و معیاری که دارم اعتماد دارم. در نتیجه یه آدمی ممکنه بیاد وعده بده، نه رو وعده، روی اون ملاکا، میبینم این آدم اون ملاکا رو داره، من زیر پرچمش وای میسم، فردا این ملاکو نداشته باشه خیلی راحت میذارمش کنار، دیگه من مبنا دارم. مواظب امید فروشی کاذب خیلی از آدم ها باشیم. این سرتیتر رد میشم. نکته دیگر این که آدم هایی که امیدواران الهی هستن، اصلا یه نشانه بسیار بزرگشون مفهومی است به نام رضایت، راضی هن همیشه. چرا؟ آدمی که امید به پروردگار داره به دنبال نتیجه هست، اما اگر نتیجه ظاهری نگرفت میدونه که خب کار دست خدا بوده. الان ممکنه من موقتا تو کوتاه مدت یه نتیجه نگرفتم، اما تو بلند مدت خدا میرسونه من رو به اون نتیجه دلخواه، حتما این اتفاق میفته. لذا راضیم. خداوند هم تو قرآن وقتی میخواد این آدم ها رو معرفی بکنه اصلا میفرماید که اولائک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. کیان اینا؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونا که از خدا راضی ان، خدا هم ازشون راضیه. این آدم ها حزب الله خدا هستند و این آدم ها همیشه غالبن، همیشه هم رستگارن، همیشه به نتیجه میرسن، چون اثر رو باید خدا بده دیگه. حضرت موسی یه جایی رد میشد، گفت خدایا از بهترین بندهات به من نشون بده یه بنده خوبت رو. گفت یکی از بهترین بندهامو میخوام بهت نشون بدم، برو فلانجا، فلانی هست با این شرایط. رفت آدرس رو پیدا کرد، دید یه نفر نشسته و معلولیت داره و اینها، نشسته میگه شکرن لله الحمدلله، شکرن لله الحمدلله. حضرت موسی خیلی متعجب بود، داشت تماشاش میکرد، گفت خدایا این آدمه؟ فرمود بله، نگاه بکن. یه دفعه یه بلایی نازل شد، طرف درجا چشماشو از دست داد، نابینا شد. یه دفعه دید این شخص نشسته داره میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. حضرت موسی اومد جلو گفتش که ببین من موسی کلیمم، میخوای من دعا بکنم خدا چشماتو برگردونه؟ من مستجاب الدعوه‌ام. گفتش که نه، اگه خدا راضیه که من چشم نداشته باشم بذار نداشته باشم. آخه به چی الحمدلله میگی با این وضعیت؟ گفت به همین که به من یه معرفتی داره که میفهمم او رو، همین میفهمم او رو. اگه تو بخوای من دعا میکنم خدا چشتو برگردونه. گفت نه، اگه خودش بخواد میده. این آدم ها عجیبن، این آدم ها عجیبن، راضی میشن. لذا ابی عبدالله همه سعی و تلاشش رو کرده، برنامه ریزی ها رو کرده، نامه نگاری ها با اهل کوفه شده، توی مکه خطبه هاشو خونده، همه کارها رو کرده برای یه هدفی. حالا اومده اونجا، شیرخواره کشته شده، علی اکبر، نمیدونم علی اصغر، حبیب 90 ساله، مسلم ابن اوسجه، زهیر، بریر، طاهر رو، قمر منیر بنی هاشم و همه رو با هم از دست داده. خودش هم تو گودی قتلگاه بدن تیکه تیکه افتاده اونجا، خون داره از بدنش فوران میزنه، صورتش رو خاک داغ کربلا داره میسوزه، الان هم داره میشنوه، چشما سیاهی داره میبینه، میشنوه که دشمن داره میره به سمت خیمه ها. تو همون وضعیت میگه الهی رزن برزاک، خدا من راضیه. چرا؟ چون اگه من برای خدا کار کردم، حساب و کتابم درسته، نتیجه دیگه دست من نیست. الان ما اینو میفهمیم، اونجا خیلی سخته این حرفو زدن. یعنی اگه مثلا همون سال 61 هجری 4 ماه بعد از شهادت سید الشهدا یه خطیبی رو منبر بشینه این حرفا رو بزنه، همه مردم میگن برو بابا، خودشو به کشتن داد تموم شد. ولی الان بعد 1300 و اندی سال من و شما میفهمیم که اون الهی رزن برزاک درست بود، چون باور کردنی نیست اثر سید و شهدا تو عالم، باور کردنی نیست، هیچ جور نمیشه اعضای سید و شهدا رو جمع کرد. کل تاریخ هم مبارزه کردن، همین الان هم دارن مبارزه میکنن دیگه، شما میبینید دیگه، فضای مجازی، فضای حقیقی، همش دارن میزنن جلسه امام حسین رو، چون با جلسه امام حسینه که شیعه زنده است. اینو از ما بگیرن یعنی شیعه تمامه، هیچ چی نداره. به خاطر اینکه شما تو زیارتنامش میگید السلام علیکه یا ثار الله و ابن ثاره، خون خدا. خدا مگه خون داره؟ نه، ثار الله مفهومش اینه. ابی عبدالله تو رگ رگ اعتقادات شیعه جاریه. یعنی شما اگر خون رو بگیرید از شیعه، ابی عبدالله رو بگیریم از شیعه، هیچی براش باقی نمیمونه، هیچی. مثل یه پیکره ای میمونه که خون نداره دیگه، مغز و قلب و کلیه و معده و اما و احشا به هیچ دردی نخواهد خورد اگه خون نباشه. امام حسین پرچم شیعه رو بالا نگه میداره، ما زنده ایم. کل تاریخ هم دارن میزنن، سال به سال هم هی این گسترش پیدا میکنه. نزدیک به 100 تا کشور فقط امسال کنگره جهانی برای فقط علی اصغرش گرفتن. برای شیرخوارش فقط دنیا رو به هم زده. هر سال هم این داره فراگیرتر میشه. هر کاری هم میکنن نمیتونن جلوشو بگیرن. هر کاری میکنن نمیتونن. این یعنی این که ابی عبدالله یه جایی امید به پروردگار داشته، یه جایی خودشو سپرده دست خدا، حساب کتابا رو کرده، اومده جلو. حالا تهش نتیجه چی میخواد بشه خدا میدونه. یا ظاهرن پیروز میشیم، نتیجه کوتاه مدتمون رو میگیریم، یا اینکه نه اتفاق نمیفته. اون وقت دیگه اتفاقا بهتره، چون دیگه کار دست خداست، خدا جلو میبره کار، خدا جلو میبره کار. عرض ما تمام. امشبم خوام کوتاه صحبت بکنم، خیلی مصدع شما نشیم، چون همه هم این دیشب پریشب که خیلی زحمت دادیم به همه دوستان، امروز هم که ظهر دوباره اینجا مقتل خوندیم، بچه ها اذیت شدن، از صبح هم همه تکایای مختلف، خیابون، زنجیر زنی، سینه زنی، همه عزادار سید الشهدا. الان رسیدیم به شام غریبان. اگر کار دست خدا باشه خدا بلده، اون وقت متر و معیار خدا نسبت به اخلاص من جواب میده. نتیجه دست خداست و خدا یه کاری میکنه عجیب و غریب. مرحوم علامه حلی میگه که من این روایات عشق برای امام حسین برام سنگین میومد. یعنی که چی؟ مثلا یه عشق ما ریختیم تمام گناهان، بعضی از روایات داره گناهان گذشته و آینده شما آمرزیده میشه. چیز فوق‌العاده‌ای که خب سخت باورش. توی مسیری با امام زمان ملاقات میکنه، آقا رو نمیشناسه ابتدا به ساکن، بعد آقا بهش میگه که فلانی، به اسم صداش میزنه، میگه شما برات شبهه هست این قصه؟ میگه بله، اما متوجه نیست که این آقا از کجا میدونه من چی تو دلمه. میگه من برات توضیح میدم. یه شخصی پادشاهی رفته بود برای شکار تو بیابون، گم شد، داشت میگشت بدون آب و غذا، رسید به یه خیمه، یه پیرزن بادیه نشینی اونجا بود، تنها بود. گفت من غریبم، معرفی هم نکرد، من پادشاهم، گم شدم. اون پیرزن از این آقا پذیرایی کرد، دید خسته است، یه گوسفندی داشت که همه امرار معاش اون گوسفند این خانم به خاطر اون گوسفند بود. گوسفند رو ذبح کرد به خاطر مهمان نوازی، در خدمت این آقا قرار داد و گذشت. این آقا اومد شهر رو پیدا کرد، بالاخره اومد توی بارگاهش نشست، به وزرا گفتش که یه پیرزنی هست، برید بیاریدش. بعد گفتش که من چی بهش بدم جایزه؟ یکی گفت آقا بهش باغ بده، یکی گفت ویلا بده، یکی گفت خونه بده، یکی گفت فلان بده، پست بهش بده، اصلا فلان شهر رو به نامه، هر چی گفتن گفت کمه. گفتن خب ما چیزی به ذهنمون نمیرسه. گفت من نمیتونم اجر این پیرزن رو بدم، به خاطر اینکه او هر چه داشت داره، او تمام هستی و سرمایه‌اش یه دونه گوسفند بود در اختیار من قرار داد. اگر من بخوام از او قدردانی بکنم باید پادشاهیمو بهش بدم، چون سرمایه من پادشاهیم. بعد فرموده بود علامه ابی عبدالله همه هستیشو در راه خدا داد. چیزی نبود که ابی عبدالله تقدیم نکرده باشه به خدا. اگه خدا بخواد قدردانی بکنه از حسین، این خودش بخواد برخورد بکنه، باید خدایی خودشو به حسین بده. خدا که نمیتونه خدایی خودشو به کسی بده. در نتیجه اگه به خاطر حسین تمام گناهان اولین و آخرین رو یه جا ببخشه، بازم برای حسین کاری نکرده خدا. بازم کاری نکرده. این کلام سید و شهدت، کلام امام زمانه ها، کلام امام زمان. بازم کاری نکرده. یه قصه تعریف بکنم، مقدمه روزمون باشه. حرفام زیاده شب شام غریبان. خودم خیلی وضعیتی نیست که بخوام خیلی ادامه بدم. دوستان هم که دارم میبینم، خصوصا بچه هایی که بالاخره آشناترین، میدونم که دیگه کسی جونی نداره. بیشتر از این معطلتون نمی کنم. مقبل کاشی شاعره، میگه که من محتشم رو ندیده بودم. یه سفری خیلی دوستش بره کربلا. امشب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، خیلی دوست داشتم برم کربلا. نمیشد تا اینکه بالاخره با یه قافله همراه شدیم به سمت کربلا. از کاشان راه افتادیم نزدیک گلپایگان، یه راهزنانی زدن به قافله ما، اموال ما رو غارت کردن. ما بی پول شدیم، بی اموال شدیم، اومدیم رفتیم رسیدیم به گلپایگان. اونایی که آشنا داشتن اونجا پول قرض کردن، دوباره خودشون رو بازسازی کردن، راه افتادن، سفر رو ادامه دادن. من کسی رو نداشتم، موندم. خوردیم به دهه محرم دیگه، جلسات بود و مام شاعر اهل بیت و شعر میخوندیم. شب عاشورا حسابی شعرهای طوفانی و مجلس گرفت. شب عاشورا تو عالم رویا دیدم کربلام. حالا تو حالا نرفتم، میخواستم از در برم تو، دیدم که یه ملکی دم در ایستاده. گفتم چه خبره؟ گفت امشب حرم قروقه. گفتم چه خبره؟ گفت مگه نمیدونی شب جمعه است؟ شب جمعه مادرش زهرا میاد کربلا، پیغمبر اکرم میاد، انبیا میان، اولیا میان، شهدا میان، همه مهمان حسینن. الان حرم قروقه. گفتم من مزاحمتی ندارم، تو صحن میمونم. میگه یکی از این ملائکه من رو راهنمایی کرد یه گوشه صحن. گفتم داخل حرم نمیرم. یه گوشه صحن نشستم، از دور تماشا کردم، دیدم پیغمبر اکرم نشسته، انبیا، نوح، صالح، ابراهیم، یوسف، همه نشستن. پیغمبر اکرم فرمودند که محتشم کجاست؟ یه وقت دیدم یه پیرمردی محاسن سفید اومد جلو. یا رسول الله من اینجام. خودشو انداخت به دست و پای پیغمبر. آقا بلندش کرد، فرمود امشب شب جمعه است، تا شب عاشورا میخوام برای ما روزه بخونیم و گریه کنیم. میگه محتشم رفت رو پله اول منبر ایستاد، پیغمبر فرمود برو بالا. رفت پله دوم، آقا فرمود برو بالا. پله سوم همینجوری پله ها رو هی فرمود برو بالا. رسید به پله نهم، نه تا پله. آقا فرمود بخون. شروع کرد محتشم شعر خوندن، مال امشب دیگه. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، بر خاک و خون فتاده به میدان کربلا. شروع کرد شعر خوندن. میگه تا شروع کرد دیدیم پیغمبر داره گریه میکنه، بلند بلند گریه میکنه. همه انبیا دارن به سر و صورت میزنن و زار میزنند و گریه میکنن. یه دفعه رسید به یه بیتی، یه خورده این بیت تند بود. گفت از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. دم غروب آب خوردی؟ بیت بعدی خیلی میگه صدای پیغمبر بلند شد، منتها بیت بعدی کار رو اصلا پیچیده کرد. یه دفعه مجلس پیامبر و انبیا به هم ریخت. این بیت بیت سختیه، از همه هم عذرخواهی میکنم. گفت بودند دیو و دد همه سیراب و همه حیوانات سیراب بودن، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. میگه تا اینو گفت دیدم پیغمبر شروع کرد میونداری کردن، رو کرد به انبیاء دیگه، صدا زد پدران من ببینید با بچم چه کردن، بلند بلند گریه میکرد، همه به سر و صورت میزدن انبیاء به گریه پیغمبر. میگه بیت ها ادامه پیدا کرد تا یه وقتی رسید، یه وقت یه نفر صدا زد محتشم نخون، پیغمبر از حال رفت. میگه محتشم و بالا ایستاده بود، دید دیگه پیامبر از حال رفته، انبیا دورش کردن، از منبر اومد پایین. میگه منم دلم شکست، گفتم که منم شاعر اهل بیتم، ای کاش میگفتن منم یه دوتا بیت شعر بخونم. دیگه دل شکسته بودم، گفتم تا کسی منو ندیده آبروم نرفته بیام از حرم بیرون. راه افتادم میخواستم از حرم بیام بیرون، یه وقت دیدم یکی از این حوریان بهشتی دوان دوان اومد، گفتش که مقبل صبر کن، صبر کن. مادرش فاطمه زهرا گفته تو هم بیا چند بیت شعر بخون. میگه برگشتم پیغمبر فرمود مقبل بیا. ما هنوز دلمون خنک نشده، ما هنوز سیراب نشدیم، میخوایم خیلی گریه بکنیم، تو هم بیا شعر بخون. رفتم رو پله اول، فرمود برو رو پله دوم. رو پله دوم ایستادم، دیگه نفرمود برو بالا. فهمیدم که مقام محتشم خیلی بالاتر از منه در پیشگاه اهل بیت. میگه شروع کردم شعر خوندن. این اشعار مال امروز غروب بوده دیگه، ببخشید. اشعار مقبل اشعار عجیبیه. گفت من گفتم چی بخونم که این همه شعر خوب خونده محتشم، یه چیزی بخونم که توی همون سطح باشه و واقعا جلسه جلسه خوبی بشه. گفتم که نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چون قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. گیدم پیغمبر نالش بلند شد. گفتم خب الحمدلله این شعر من رو پیغمبر پسندید. گفتم آخ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. دیدم صدای ناله پیغمبر بلند شد، منم دیگه صبر کردم، گفتم دیگه نخونم. یه دفعه گفتن که نه بخون مقبل بخون، اما من گذاشتم زمین. گفتم یا رسول الله، رو کردم به زری، گفتم این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پازده در خون حسین توست. یه دفعه یه نفر دوید اومد گفت دیگه نخون، مادرش فاطمه از حال رفت. شام غریبان میتونی بلند گریه بکنی برای حسین یا نه؟ به خدا اگه این 10 روز عجیبه، من امروز داشتم فکر میکردم اصلا حکمتش شاید اینه که به ما میگن 10 روز جلوتر عزاداری کنید، تازه مصیبت شروع شده، ما بعد از دیشب و امروز میومدیم شروع میکردیم، مصیبت عظما امروز بوده و از این به بعد. اما از امشب روزه ها غیرتی میشه، ناموسی میشه، دیگه کار سخته. لذا یه کاری کردن، از شب اول محرم میای ناله میزنی، گریه میکنی، به شام غریبان که میرسی دیگه جور نداری. ولی اگه امشب شب دومی بود که اینجا نشسته بودیم، از همین الان باید خودمونو میزدیم. منتها دیگه نه روزخون توان داره نه مستمع، همه یه جوری جمع جور میکنن کار رو، همه هوای همدیگر رو دارن.